أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسوله و آله. به گمانم جلسه دوازدهم میشه از مباحث جامعه شناسی سیاسی ایران. بحث ما در نیروی دوم هست، گفتیم تحولات سیاسی اجتماعی ایران محصول همگرایی و واگرایی و تعامل و تقابل چهار تا نیرو هست. نیروی دولت رو بحث کردیم، الان نیروی دین رو داریم بحث میکنیم. مطلب اولی که مورد بررسی قرار گرفت، علل و عوامل و دلایل رویکرد ایرانیان به تشیع بود که بحث شد. گفتیم یک زمان حدود تقریبا 900 سال طول کشیده تا اینکه به تدریج ایرانیان مذهب شیعه رو به عنوان مبنای فکر، اندیشه و انگیزه و رفتار خودشون انتخاب کردن. خب بعد از انتخاب تشیع به عنوان مذهب ایرانیان، بحثی که مطرحه اینه که خب در هر دین و مذهبی مردم به رهبران اون مذهب مراجعه میکنن برای اینکه طبق سخنان اون رهبران رفتارها، اندیشه ها و بینش خودشون رو تنظیم بکنند. در معمولا مذاهب این مسئله هست که اختلافاتی پیش میاد و در میان خود رهبران نهله‌های مختلفی شکل میگیره. در تشیع هم این اتفاق افتاده و دو تا نهله اول، اهل حدیث و اهل اجتهاد شکل گرفت در دوره حالبویه مکتب بغداد، محور مکتب مجتهدین بود و به تعبیر دیگه اهل اجتهاد که به عنوان عقلگرا شناخته میشن، در حالی که مکتب قم به رهبری شیخ صدوق پرچمدار مکتب اهل حدیث بود و اینها اجتهاد رو ممنوع میدانستند و اجتهاد رو یک امر وارداتی از مذهب اهل سنت می دانستند. در دوره صفویه چون اینها در کنار هم قرار داشتن هر دو گروه، اختلافات شدیدتر شد و اسم اینها هم تغییر پیدا کرد. ما در یک سمت علمای اصولی رو داریم، در یک سمت علمای اخباری رو داریم، هرچند که رهبر اخباری ها ملا محمد امین استرابادی در ایران حضور نداشت و عمده فعالیت های علمی خودش رو در زمانی که در مدینه بود انجام داده بود و از جمله مشهورترین کتاب اخباری ها الفوائد المدنیه رو ایشون در مدینه نوشت و به همین خاطر هم اسمش رو گذاشته الفوائد المدنیه. بنابراین مردم به طور طبیعی دو گروه می شدن، یعنی کسانی که پیرو علمای اصولی بودن و کسانی که پیرو علمای اخباری بودن. و مهمترین تفاوت این دو نهله هم همینجا ظاهر می شد، یعنی در رویکرد علمای اصولی مردم به دو گروه مقلد یعنی مجتهدین و مقلد یعنی کسانی که پیرو به مجتهدین هستند تقسیم می شدند. چون علمای اصولی یا همون علمای قائل به اجتهاد معتقد بودند که ما برای کشف پاسخ سوالات جدید مردم باید به اصول بیان شده توسط معصومین علیهم السلام و همینطور قرآن کریم و سیره و سنت معصومین مراجعه بکنیم و اونها چون القاء اصول کردند ما باید تفریع فروع بکنیم و با کشف جواب پاسخ سوالات روز مردم رو بدیم. اینجا جامعه خب همه که نمیتونن مجتهد باشن، تقسیم میشه، میگن کسی که قدرت اجتهاد داره و اجتهاد میکنه تقلید دیگه برش حرامه در امور فقهی و مذهبی، چون اصول دین که تحقیقیه، در اصول دین که تقلید جایز نیست، اما در فروع دین بر کسی که خودش مجتهده که تقلید حرامه. اما کسانی که قدرت بر اجتهاد ندارن اینها باید از یک کسی که مجتهد هست و البته جامع و شرایط هست، یعنی دیگر شرایط مرجعیت رو هم باید داشته باشه، از او تقلید بکنن. البته یک گروه اندکی هم خواهند بود که اینها به احتیاط عمل میکنن، یعنی به حدی از علم و دانش رسیدن که هر چند هنوز شرایط کامل اجتهادی رو ندارن اما میتونن خلاصه به احتیاط عمل بکنند و در مواردی که چند تا دیدگاه وجود داره یا خودشون هنوز تردید دارن به جنبندی نرسیدن به اطراف قضیه به هر دو طرفش عمل بکنند. اما در نگاه اخباری ها جامعه به دو بخش تقسیم میشه. یک بخش علما هستند که اینها محدثن، یعنی نقل حدیث میکنند، و گروه دوم عموم مردم هستند که مستمع هستند، یعنی حدیث رو میشنوند، گوش میدن به حدیث و طبق حدیث عمل میکنند. خب مسئله ای که اینجا به وجود میاد اینه که شما میخواهید پاسخ حوادث جدید رو برید به احادیث عرضه بکنید. خب شاید پاسخ این مسئله جدید در احادیث نباشه، چون بسیاری از احادیث در پاسخ به مباحث قدیم در واقع مطرح شده. بر همین اساس هست که یک تفاوت دیگری بین اخباری ها و اصولی ها شکل گرفت و اون این بود که در دیدگاه اخباری ها امور به سه دسته تقسیم میشن. دسته اول اموری که حلال بیین هستن، دسته دوم اموری که حرام بیین هستن، و دسته سوم امور مشتبه. از نظر اخباری ها در امور شبهناک ما باید توقف بکنیم، یعنی به اصالت الاحتیاط، اصالت الحذر والمنع باید عمل بکنیم، در حالی که از نظر اصولی ها امور بر سه قسم باز: حلال بیین، حرام بیین و امور نامعلوم. در امور نامعلوم برخلاف اخباری ها که اصالت احتیاط رو عمل میکنند و توقف میکنند، از نظر اصولی ها در امور نامعلوم اصالت البراءه و اصالت الاباحه مورد عمل قرار میگیره، یعنی ما در امور نامعلوم تکلیفی نداریم. اصولی ها اصالت الاباحه رو هم در سطح کلامی و علم کلام، هم در سطح اصول فقه و هم در سطح خود فقه به کار میبرن. در واقع بحث کلامی اینه که آیا ما اصالتا مکلف آفریده شده ایم یا آزاد. پاسخ اصولی ها عدم تکلیفه، میگن اصل عدم تکلیفه مگر اینکه تکلیفی ثابت بشه، در حالی که به عقیده اخباری ها اصل این هست که ما مکلف آفریده شدیم مگر خلافش ثابت بشه. همین روی کرده کلامی در عرصه اصول فقه و فقه هم عیناً جاری میشه. البته مسلک حق الطائعی که در دوره متأخر آیت الله شهید سید محمد باقر صدر مطرح کرد، میتونیم بگیم که ناقض این دیدگاه اصولی ها از جهتی خواهد بود که الان واردش نمیشیم، چون اون هم مبنا در واقع قرار نگرفت و از سوی اصولی ها به این شکل پذیرفته نشد. خب این مسئله یک تفاوت دیگری رو باز در میان اصولی ها و اخباری ها رقم زد و اون اینه که از نظر اصولی ها با توجه به این که مجتهد باید پاسخ سوالات روز مقلدین رو بده، تقلید از مجتهد زنده واجب هست و معمولا تقلید از مجتهدی رو که از دنیا رفته اینها اجازه نمیدهند، مگر دوباره با مجوز تقلید از یک مجتهد زنده باشه. یعنی اگر به مجتهدی که از دنیا رفته هم ما میخوایم مراجعه بکنیم و کسی که مقلد هست میخواد مراجعه کنه، اون باید با اجازه یک مجتهد زنده باشه. دلیلش هم این هست که اگر حکم مسئله تغییر کرد، فتوا به هر دلیلی تغییر کرد، مجتهد باید زنده باشه تا این رو اعلام بکنه. و از این حیث تقلید هم بر کسی که مجتهد نیست واجب میشه، در حالی که از نظر اخباری ها تقلید حرامه و ما باید تابع احادیثی باشیم که محدثین برای ما میخوانند. همین که کسی بتونه حدیث رو از روی کتاب بخونه در واقع کافیه. این برمیگرده به یک تفاوت دیگری باز توی این دوتا دیدگاه و اون این هست که در دیدگاه اخباری ها ما یک منبع معتبر بیشتر نداریم و اون هم حدیثه. خب قرآن چی؟ به نظر اخباری ها قرآن نمیتونه برای ما منبع رفتار و عمل باشه. دلیلی که اینها ذکر میکنن اینه، میگن که مخاطب قرآن معصوم هست، مخاطب قرآن پیامبر بوده، بعد از پیامبر هم ائمه معصومین علیهم السلام بودند و ما افراد غیر معصوم مخاطب قرآن نیستیم و اساساً اینها قائل هستند که ما نمیتوانیم قرآن رو بفهمیم، فهم قرآن برای ما مقدور نیست مگر از مسیر معصومین. یعنی اگر هم ما احیانا بخواهیم یه تلاشی بکنیم برای اینکه آیه ای از قرآن رو بفهمیم، باید ببینیم که در مورد اون آیه در روایات چه چیزی آمده. یعنی حدیث معصومین علیهم السلام هست که برای ما آیات رو معنا میکنه و میگه که مقصود از این آیه چیه. و خب خیلی از آیات که در ذیلش روایت نیامده دیگه از دسترس ما خارج میشه. این که در اصول فقه مفصل شما میخوانید که آیا قرآن برای ما حجته یا نیست، مجتهد میتونه به قرآن مراجعه بکنه یا نکنه، به همین بحث در واقع برمیگرده. البته این رویکرد افراطیون اخباریه که به طور کلی قائل به یک منبع بیشتر نیستن، اون هم حدیثه. منبع قرآن رو که چون مخاطبش معصومین هستند کنار میگذارن، اجماع رو هم که قبول ندارن، بازگشت اجماع میگن به همون معصوم هست، و عقل رو هم که قبول ندارن، میگن عقل ما انسانها نمیتونه مدرک مباحث و مسائل دینی باشه. خب وقتی هم به حدیث میرسن، اینا همه احادیث رو که در کتب حدیثی آمده، مخصوصا در کتب اربعه آمده، قابل استناد و قابل عمل میدانند. یعنی به شدت نقد میکنند اینها علمای اصولی رو که قائل به تقسیم احادیث به صحیح و حسن و ضعیف و اینجور تقسیمات شدن. و از همین رو هست که میبینیم ملا محمد امین استرآبادی حملات شدیدی به علامه حلی میکنه که چرا این تقسیمات رو برای حدیث قائل شده، در حالی که از نظر علمای اصولی منابع معرفت دینی 4 هست: کتاب، سنت، اجماع و عقل. البته حالا با توضیحاتی که در مورد اجماع هست و از نظر اینها قرآن برای بله بله اب ندار. حالا دوباره میگم که جبران بشه، از نظر اخباری ها بنابراین مخصوصا در اون روی کرده افراطی فقط حدیث منبع معتبر هست. البته بعدن اخباری های معتدل یک کمی این رو تلطیف کردن، در حالی که از نظر علمای اصولی منابع معرفت دینی 4 تا هست: کتاب، سنت، اجماع و عقل، با توضیحاتی که البته اینها در مورد اجماع دادند. به لحاظ علوم هم دیدگاه های اینها با هم اختلاف داره، در حالی که علمای اصولی از در اجتهاد خودشون تکیه میکنن به دانش هایی که برای اجتهاد لازم هست، از قبیل اصول فقه، رجال، درایه و خیلی از دانش های دیگه. از نظر علمای اخباری این دانش ها دانش های ممنوعی هست. اصول فقه رو میگن دانشی است وارداتی از سوی غیر شیعیان و ساخته اهل سنت هست و ما نباید از اون استفاده بکنیم. در یه ساحت بعد رجال و درایه هم که لازم ندارن، به خاطر این که میگن همه احادیث صحیحه، دیگه احتیاجی به علم رجال و بررسی سند روایات ما نداریم، هرچه روایت در این کتب حدیثی آمده معتبر هست و ما بهش عمل میکنیم. حتی در یه ساحت بالاتر دانش هایی مثل فلسفه و منطق هم از نظر اخباری ها ممنوع هست. البته بعضی از اصولی ها رو هم ما داریم در اینجا که دانش هایی مثل فلسفه رو نسبت بهش نظر منفی دارن. خب این ثمرات سیاسیش چی میشه؟ این اگر مردم مثلا از علمای اخباری تبعیت بکنن چه اتفاقی میفته؟ اگر از علمای اصولی تبعیت بکنن چه اتفاقی میفته؟ این یه سوال. سوال دوم اینه که در مقام عمل چه اتفاقی افتاد؟ یعنی به هر حال رهبری جامعه شیعی آیا به دست اصولی ها افتاد یا به دست اخباری ها؟ باید دو دوره رو از هم تفکیک بکنیم. یکی دوره صفویه هست، یکی دوره قاجاریه. در دوره صفویه میتونم بگم که هیچ گروهی غلبه نکردند. یعنی ما در دوره صفویه علما از نهله های مختلف رو داریم، هم اخباری ها رو داریم که حضور دارن، وجود دارن، مراکز علمی خودشون رو دارن و فعال هستن، هم علمای اصولی و مجتهدین رو داریم، هم فلاسفه رو داریم، هم صوفی ها رو داریم. نهله های مختلف در جامعه فعال بودن و خب این برمیگرده به سیاست مذهبی و دینی پادشاهان صفوی که حتی اونها برای ادیانی غیر از اسلام مثل مسیحیت هم مجال فعالیت در ایران قائل بودن و به خاطر روابط تجاری که با اروپایی ها داشتن و برخی از ملاحظات دیگه این سیاست ها رو در واقع پیگیری میکردن. من این بحثی که الان خلاصه شو دارم براتون میگم به تفصیل در کتاب چالش سیاست دینی و نظم سلطانی بیان کردم، لذا اگه تفصیل اینها رو خواستید حتما به اون کتاب مراجعه بکنید. اما هرچه ما به پایان دوره صفویه نزدیک میشیم قدرت اخباری ها بیشتر میشه. البته ما در دوره صفویه گزارشات متنوعی داریم از بعضی وقتها، البته اختلافات و منازعاتی که بین علمای اصولی و اخباری اتفاق افتاده که مشهورترین ماجرای مربوطه به این بحث اختلافی هست که میان محقق کرکی و شیخ ابراهیم قطیفی افتاد و اینها هر کدوم رساله هایی هم نوشتن که در یه کتابی به نام الخراجیات اینها منتشر شده و مهمترین اشکالی که شیخ ابراهیم قطیفی گرفته بود به محقق کرکی این بود که شما چرا هدایای سلاطین صفوی رو که اینها حاکمان جور هستند میپذیرید؟ و در اون رساله ها محقق کرکی هم جواب داده که هم جواب نقضی داده هم جواب حلی داده که الان این محل بحث نیست و من ازش عبور میکنم. برحال از دوره صفویه میگذریم، بعد میاییم وارد دوران بعدی میشیم، در دوره افشاریه و زندیه با توجه به ناامنی های گستردهی که بود این بحث فروکش کرد. ضمن این که توجه داشته باشید که ما از دوره صفویه در واقع یک دوگانه‌ای در جامعه ایران داریم به لحاظ قدرت سیاسی و قدرت مذهبی، یعنی یک رابطه سیاسی وجود داره که شاه در رأس، رعایا پایین هستن، رعایا باید از شاه تبعیت بکنن و از نظر شاه در واقع علما هم در بخش رعایا قرار می گرفتن، در حالی که یک رابطه دومی هم شکل گرفته. ما از منظر اصولی ها اگر نگاه کنیم مراجع تقلید رو داریم، از منظر اخباری ها اگر نگاه کنیم محدثین رو داریم و در اون سمت مردم رو داریم و شیعیان رو داریم که اینها از منظر علمای اصولی میشن مقلدین، از منظر علمای اخباری میشن مستمعین. شاه کجا قرار میگیره؟ شاه از نظر محدثین جز مستمعین هست، از منظر مجتهدین جز مقلدین هست. بنابراین شاه در واقع از منظر علمای اصولی یکی از مقلدین هست که باید به نظر علما عمل بکنه. خب در دوره صفویه گاهی و شاید بیشتر اوقات مناسبی تعریف می شد که این مناسب توسط برخی از علما تصدیگری می شد. حالا گاهی علمای اصولی در این جایگاه ها قرار می گرفتن، گاهی علمای اخباری، مثلا گاهی مثل محقق سبزواری مثلا شیخ الاسلام بود که یک عالم اصولیه و یک مجتهد اصولیه، نویسنده مهمترین کتاب سیاسی شیعه در عصر صفویه، یعنی کتاب روضة الانوار عباسی که نزدیک 1000 صفحه هست و من خیلی سالهای پیش این رو تصحیح کردم و منتشر شده، اندیشش هم نوشتم، اندیشه سیاسی محقق سبزواری هم باز کار کردم که او هم منتشر شده، در حالی که یه وقتی هم این منصب شیخ الاسلامی در اختیار کسی مثل علامه مجلسی رحمت الله علیه قرار می گرفت که خب علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه طبق اون چی که خودش در آثار خودش گفته یک عالم اخباری معتدل بود و خب بخش عمده ای از عمر خودش رو گذاشت برای گردآوری آثار حدیثی شیعه و بزرگترین دایرة المعارف حدیثی شیعه یعنی بهار الانوار رو ایشون تونست به کمک شاگردان خودش خلق بکنه. یک عالم اخباری دیگری که باز خیلی مشهوره در دوره صفویه و منشأ یک اثر ماندگار شده شیخ حر عاملی هست که وسائل الشیعه رو نوشته و این وسائل الشیعه شده یک ابزار اجتهادی دست اتفاقا علمای اصولی، چون علمای اصولی که از منابع حدیثی استفاده میکنن از این ور هست که مشکله، یعنی علمای اخباری هستند که از اصول فقه و روش های اجتهادی استفاده نمی کنن. و البته کتاب حدیثی سومی که در این دوره نوشته شده وافیه که اثر فیض کاشانیه. فیض کاشانی هرچند داماد ملا صدرا هست و فلسفه خونده و حتی کتاب فقهی 4 جلدی مفاتیح الشرایع هم مال ایشون هست و رگه های اصولی هم داره، ولی شاید بتونیم بگیم که به هر حال این نزاع با سقوط صفویه تمام نشد، یعنی صفویه در 1135 قمری سقوط کرد. اون چیزی هم که در واقع بهانه سقوط صفویه شد همون حمله افغان ها بود، اما خب یه مسائلی اتفاق افتاده بود که به هر حال اونها حکومت صفوی رو تضعیف کرده بود، از جمله کارگزاران حکومتی و پادشاهان متأخر صفوی، مخصوصا بعد از شاه عباس اول دیگه پادشاه قوی و قدرتمند و زیرکی به قدرت نرسید. یه مدت کوتاهی شاه عباس دوم بود که یک صدر اعظم خیلی خردمندی داشت به نام شیخ علی خان زنگنه و عالمان خیلی خردمند و باهوشی داشت، مثل همین محقق سبزواری که شیخ الاسلام شده بود در اون مقطع. اما بعد از شاه عباس دوم دیگه میتونیم بگیم که سقوط صفویه شروع شده بود، و البته این رو محقق سبزواری در همون کتاب روزت الانوار پیش بینی کرده بود. اونجا همون آغاز کتاب یه فصل مفصلی داره درباره آسیب‌های نظام سیاسی صفوی و اونجا پیش بینی میکنه که اگر برای اون آسیب‌ها چاره‌ای نشه سقوط خواهد کرد صفویه. در دوره افشاریه و زندیه خیلی به خاطر شرایط ناامنی این مسائل در واقع تو بورس نیست، اما در دوره قاجاریه و با تأسیس سلسله قاجاریه دوباره این بحث مطرح میشه. پادشاهان قاجار، در مورد پادشاه اول آقا محمد خان، چون تقریبا بلا فاصله بعد از تاجگذاری به قتل رسید، خیلی در این کشمکش ها نبود، اما دومین پادشاه قاجار فتح علی شاه قاجار، خب با توجه به دوره طولانی سلطنتی هم که داشت، دوره او دوره است که پر از این گونه مجادلات هست. این قسمت رو خوب دقت بکنید که چه اتفاقی میفته و چگونه فرقه هایی ساخته میشن از یک بنبست فکری که به وجود اومده. خب چنان که پیش از این گفتیم، دوره قاجاریه مصادف هست با تحولاتی که در اروپا افتاده، از جمله انقلاب سیاسی که در فرانسه شد، انقلاب اقتصادی که در انگلستان شروع شد، انقلاب صنعتی به اصطلاح، و یک انقلاب مذهبی که با پیدایش پروتستانیزم در آلمان در واقع شروع شده بود و بعد به دیگر بخش ها هم سرایت کرد. به هر حال فضای جدید اینها به ایران هم میرسه در اثر ارتباطاتی که هست. سوالات جدیدی تولید میشه، پرسش های جدیدی تولید میشه. این پرسش های جدید وقتی که تولید میشه، خب علمای اصولی با توجه به اینکه اجتهاد رو قبول داشتن، میرفتن دنبال مطالعه اجتهاد و بررسی تا این سوالات جدید رو جواب بدن. اما علمای اخباری مشکلی که داشتن این بود که برای این سوالات جدید باید به کتابهای حدیث مراجعه میکردن. وقتی هم که به کتابهای حدیث مراجعه میکردن، خب خیلی وقتا جواب این سوالات رو نمیتونستن پیدا بکنن. اینجا بود که یک عالم اخباری به نام شیخ احمد احسائی، احسائی میگن چون اهل احسا بوده، احسا امروز در کشور عربستان قرار داره، این آقای شیخ احمد احسائی که به اصطلاح بعدن میشه رهبر شیخیه دیگه، شیخیه هم میگن چون اول همین اسمی که ازش یاد کردیم میگن شیخ احمد احسائی، این آقای احسائی میگه که این که امام زمان فرمودن که اگر حادثه واقعی پیش آمد شما به راوی حدیث مراجعه کنید، معناش الزاماً این نیست که یعنی راوی حدیث بره از متون حدیث جواب این رو بده. خب پس معناش چیه؟ ایشون میگه که با توجه به این که امام دوازدهم الان زنده هست بنابراین باب تولید حدیث بازه، باب تولید حدیث بسته نشده، منتها یه شرطی داره و اون اینه که اون محدثی که مردم بهش مراجعه میکنن، اون راوی حدیثی که مردم بهش مراجعه میکنن، باید از یک تقوایی و قوه قدسی به تعبیر او برخوردار باشه که وقتی مردم از او سوالی میکنن که پاسخ این سوال در احادیث سابق نیست، به محضر امام زمان مشرف بشه و سوال رو از امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف بپرسه. پاسخی که امام زمان میده میشه حدیث دیگه، چون حدیث چیه؟ حدیث سخن معصومه دیگه، سخن نوعی که از معصوم صادر میشه، ما به این میگیم حدیث و از حدث دیگه، یعنی امر جدید نو. بنابراین شیخ احمد احسائی یک اندیشه رو مطرح کرد به نام رکن رابع، یعنی ایشون گفتش که ما به رکن رابع، به رکن چهارم احتیاج داریم. خب سه رکن قبلی چی بوده؟ رکن اول خدا هست، رکن دوم پیغمبره، رکن سوم امام معصوم، ائمه معصومین علیهم السلام هستن، رکن چهارم میشه عالم اخباری دارای قوه قدسی، یعنی کسی که میتواند به محضر امام زمان شرفیاب بشه و سوالات مردم رو به آقا عرضه بکنه و آقا جواب رو که میده این بیاره به مردم بده. پس باب حدیث، تولید حدیث باز شد. این آقا شد فرقه جدیدی به نام شیخیه. وقتی ایشون از دنیا رفت یک کسی جانشین شد به نام سید کاظم رشدی. من خلاصه اینها رو دیگه عبور میکنم. سید کاظم رشدی شاگردی داره به نام علی محمد شیرازی. علی محمد شیرازی مشهور به باب. خوب دقت کنید، وقتی سید کاظم رشدی، دقت کنید، این سید کاظم رشدی غیر از میرزا حبیب الله رشدیه ها، اشتباه نکنید، میرزا حبیب الله رشدی از علمای اصولی بسیار بزرگ و معتبر هست، این سید کاظم رشدیه که نه سید بودنش ثابت شده، نه کاظم بودنش، نه رشدی بودنش، یعنی ابهامات زیادی دربارش وجود داره، ولی بالاخره یه فردی بوده که در حوزه علمیه نجف که بهش میگفتن سید کاظم رشدی. این آقا شاگردانی داره. وقتی که سید کاظم رشدی از دنیا میره، شاگردانش خیلی هاشون مدعی ارتباط با امام زمان و مدعی جانشینی ایشون میشن، از جمله یکی از شاگردانش عرض کردم شخصیه به نام علی محمد شیرازی مشهور به باب. خب اینا همه در واقع معتقد بودن که ما به محضر امام زمان میرسیم و سوالات رو از امام زمان میپرسیم و امام زمان هم جواب میده. خب یک تقریبا بلبشویی شده بود، یه آشفته بازاری شده بود. این آقای علی محمد باب یک جاسوس روس هست که سابقا در تهران بوده، حالا او داستان مفصلی داره، به نام کی نیاز دالگورکی، که من در صفحه 112 کتاب آدرس کتابش رو دادم، مشخصات کتابش رو نوشتم. این خاطراتش چاپ شده به نام خاطرات کی نیاز دالگورکی. این آقای کی نیاز دالگورکی که مدتی در تهران بود و به برخی از علما و مراکز دینی نزدیک شد و خودش رو به عنوان اینکه من شیعه شدم به اینها نزدیک کرده بود و شبهای رمضان احیا می گرفت و خیلی افراط می کرد در اعمال مذهبی، به گونه که یکی از علما هم دخترش رو به همسری این در آورد و این رو دیگه واقعا یه شیعه راست حسابی می دونستن، می گفتن این واقعا شیعه خوبیه و پولهایی هم از روسیه میرسید و این پولها رو خرج میکرد، یک شبکه جاسوسی درست کرده بود. اینات داشته باشید که این بعد از قصه گریبایدوف هست، بعد از ماجرای جنگ های ایران و روسیه هست. اینو حواستون باشه که روسها دیگه در ایران دارن نفوذ میکنن، متوجه قدرت علما و رهبران دینی شدن. این دالگورکی یکی از جاسوس‌هاشون بود که قرار بود در میان علما در تهران نفوذ بکنه و اطلاعات اونها رو به از طریق سفارت به روسیه منتقل بکنه. بعد از مدتی خود این دالگورکی میگه در خاطراتش آمده که البته این خاطرات رو خودش منتشر نکرده ها، این خاطرات اسنادی بوده که در روسیه بوده. بعد که اونجا 1917 انقلاب مارکسیستی شد، مارکسیست ها اینها رو منتشر کردن برای اینکه بگن که ببینید چگونه استعمارگران مذاهب رو میسازن. یعنی اصل ماجراش اینجوریه، نه اینکه دالگورکی اینها رو منتشر کرده باشه. بله بله، ارتباط قطع شده. خب زودتر میگفتی. بله، این کرونا و خلاصه کلاس هایی که در فضای مجازی شکل میگیره اینجوریه دیگه. بسیار خوب، این خلاصه که ارتباطمون قطع شده بود رو خدمتتون گفتم. البته دکمه ضبط بسته بود، حالا ادامه میدیم بحث رو دیگه. این خلاصه درس و بحث در شرایط کرونایی اینجوریه دیگه، برحال ارتباط گاهی قطع میشه و این مشکلات پیش میاد. حالا من صوت رو کامل در گروه میگذارم که دوستانی اگر باز این مشکل براشون مشکلی درست کرد، صوت رو بتونن مجدداً گوش بدن. به هر حال سید کاظم رشتی از دنیا رفت، جانشینان زیادی پیدا کرد. این آقای شیخ عیسی لنکرانی که اسم مستعار کینیاز دالگورکی بود، این یه ایدهی به فکرش میرسه، اون ایده رو با علی محمد باب در میان میگذاره. علی محمد اون ایده رو اجرا میکنه. یه روز علی محمد میاد و این همکلاسی های خودش رو که حالا همه مدعی نیابت و بابیت امام زمان شدن و میگن ما خدمت امام زمان میرسیم و سوالات رو میپرسیم، اینا رو جمع میکنه و این مطلب رو مطرح میکنه. خیلی خلاصه میگم، میگه که من امروز خدمت امام زمان مشرف شدم. امام زمان فرمودن سرم خیلی شلوغ شده، از این به بعد تو باب من باش، هر که سوالی داره سوال رو باید بده به تو، تو بیا از من بپرس. دیگه من از این به بعد بقیه رو به حضور نمیپذیرم. خب اینها موندن سر یه دوراهی که چیکار کنن. اگه بگن خب تو دروغ میگی، اون میگه نه شما دروغ میگید، چون این مدعی یه چیزی شده که اونا نمیتونن زیرش بزنن. اگه بگن راست میگی، که دیگه ارتباط خودشون بالاخره با امام زمان قطع میشه و باید رهبری علی محمد باب رو بپذیرن. به این ترتیب هست که اونها حذف میشن، علی محمد قدرت برتر میشه. خب بعد داستان ها داره دیگه. این علی محمد باب بعدن خودش مدعی امام زمان بودن شد و بعدها هم که مدعی پیامبری شد که داستانش خیلی مشهوره. یعنی ما به فاصله کوتاهی بعد از پیدایش شیخیگری رسیدیم به پیدایش بابیگری و فرقه باب، که دیگه اینجا دست این سازمان جاسوسی هم که رو شده. خب بر سر بعد این باب رو میدونید دیگه، در دوره ناصرالدین شاه قاجار توسط امیر کبیر در همون تبریز، موقعی که امیر کبیر و ناصرالدین شاه اونجا بودن و ناصرالدین شاه داشت تمرین ولایت عهدی میکرد، این بحثش مطرح شد و این دستگیر شد و به هر حال اعدام شد. حالا این داستانهای مفصلی داره. بر سر جانشینی ایشون دوباره بین دو برادر دعوا شد، یکی مشهور به صبح ازل، یکی هم مشهور به بهاءالله هست، میرزا یحیی نوری و میرزا حسین علی نوری. اینها دو تا برادر بودن، هر دو مدعی جانشینی باب شدن. اونایی که پیرو به بهاءالله بودن شدن بهایی ها، اینایی هم که پیرو به صبح ازل بودن شدن ازلی ها، که بهایی ها دیگه از اون زمان در واقع جزء گروه هایی هستند که در ایران شما اسمشون رو دارید، مخصوصا در دوره پهلوی اینها در قدرت سیاسی هم نفوذ داشتند. بعدها در دوره محمد رضا پهلوی انجمن حجتیه درست شد برای مبارزه با این بهایی ها. و از جمله کارهایی که این بهایی ها کردن، حالا داستانهای مفصلی داره، در ایران این دو برادر علیه هم اقدام می کردن، هر دو به هر حال از سوی دولت تعقیب قرار گرفتن، فرار کردن، رفتن بغداد تو همون دوره قاجاریه و ناصرالدین شاه قاجار. بعد تو بغداد ایرانی ها رو اذیت می کردن، از اونجا منتقل شدن به مناطق دیگه. نهایتا من آخرش رو میگم که این بهاءالله غلبه کرد بر صبح ازل و رفت مستقر شد در عکا، همین فلسطین امروز، و اونجا اینها شدن همکار صهیونیست ها در ایجاد رژیم جعلی صهیونیستی که تا امروز همین ادامه داره. یعنی اینها اون مرکز قدرتشون اسمش هست بیت العدل، بیت العدل اینها در همون عکا در سرزمین های اشغالی مستقر هست و اینها جزء به هر حال همراهان و مؤسسین رژیم قاسم صهیونیستی محسوب میشن. خب پس ببینید، یک بنبست فکری که در اخبارگری بود و اینها دقت نداشتن، توجه به اون نداشتن، چگونه باعث یه سری از فرقه ها شد و باعث یه سری از نفوذ ها شد. غیر از اینها خود اخباری ها هم باز ادامه حیات دادن. پس اخباری ها یه شاخه شد شیخیه، شیخیه منجر شد به بابیه، بابیه منجر شد به بهائیه و ازلی ها، ازلی ها از بین رفتن ولی بهایی ها موندن. یه نهله هم خود بهایی ها بودن، ببخشید اخباری ها بودن، که همچنان با همون مسلک اخبارگری ادامه دادن، که اینها توسط استاد کل وحید بهبهانی در واقع مغلوب شدن و پرونده شون بسته شد و همینطور توسط بزرگانی مثل شیخ جعفر کاشف القطاع که فتوای جهاد علیه روس‌ها رو هم داده بود، در کتاب کشف الغطا هم ماجراش رو خودش تعریف کرده، و همینطور شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر و شیخ مرتضی انصاری از اصولیان بزرگ شیعه شیخ اعظم، اینا در واقع بساط اخبارگری رو تقریبا میتونیم بگیم که جمع کردن. و دیگره علمای اصولی بزرگی که در دوره قاجاریه اینها ظهور کردند، مثل شیخ ابوالقاسم قمی صاحب قوانین و الاصول و بعضی از علمای دیگری که در کتاب من اسمشون رو آوردم. پیروزی اصولی ها بر اخباری ها و در واقع شکست اخباری ها باعث شد که قدرت علما فزونی پیدا بکنه، از جمله قدرت سیاسی علما. چرا؟ به خاطر اینکه علمای اصولی قائل به تقلید بودن، قائل به وجوب تقلید مردم در امر فروع دین از علما بودن، و بنابراین مردم چشمشون به دهن علما بود، گوششون به فرمایش علما باید می بود که نظر دینی چه باید بکنن. این بود که وقتی یک کسی مثل میرزای بزرگ مثلا یه حکم تحریم تنباکو صادر میکنه، همه مقلدین گوش میدن، حتی در خود کاخ پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار. به هر حال بحث اجتهاد و بحث تقلید این قدرت رو به علما بخشید، همچنان که همزمان با افزایش قدرت سیاسی علما و شکست علمای اخباری، آثار مکتوب و علمی علما افزایش پیدا کرد. حوزه‌های علمیه در قم، تهران، اصفهان، تبریز، مشهد، شیراز هم در کنار عتبات افزایش پیدا کرد، در عتبات که خب پیوسته افزایش پیدا کرد. نظام قضایی که در رأسش عالمان دینی بودند در کنار دستگاه قضایی عرفی دولت گسترش پیدا کرد. منازل علما، مساجد و امامزاده ها، اینها جز اماکن امن محسوب میشد و کسی حق تعرض به اونها رو نداشت و بعضی وقتا افراد بنا به دلایل مختلف میرفتن توی این اماکن بست مینشستن. بران این اتفاقاتی که در دوره قاجاریه افتاد باعث رشد و بالندگی حوزه و علما شد و باعث شد که انتظارات مردم هم از علما بیشتر بشه. اینه که وقتی ظلم قاجارها از اون طرف به مردم زیاد شد، بنا به دلایل مختلف که حالا باید در جای خودش بهش رسیدگی بشه، مردم اولین جایی که می رفتن شکایت می کردن محضر علما بود. چنان که هرگاه از سوی دولت‌های بیگانه هم یه اقدامی علیه ملت ایران صورت می گرفت، باز می بینیم که مردم و افراد معتمد می رن سراغ علما. نمونه خارجیش مثل جنگ‌های ایران و روس رو ببینید. خود شاهزاده عباس میرزا هم رفته سراغ علما، قائم مقام هم رفته سراغ علما، چون احتیاج داشتن به فتوای جهاد. در ماجرای گیری بایدوف که به مردم داشت ظلم میشد، باز مردم ببینید میرن سراغ میرزا مسیح مجتهد، چون اونجا دولت قاجار همراهی نکرد، ولی میرزا مسیح تونست بالاخره با فرمانی که داد اون زنان رو از دست گیری بایدوف نجات بده. در قصه امتیازهایی که پیش می آمد مثل تحریم تنباکو هم این اتفاق افتاد. در ماجرای داخلی مفصلترینش و مشهورترینش قصه ظلمهایی که به مردم مخصوصا در عرصه مالیات گرفتنها می شد که مشهور شد به بحث مشروطه و نهضت عدالتخانه. مردم مجددن سراغ علما آمدن و از ظلمی که بهشون صورت میگیره در واقع شکوه کردن و علما هم به نفع مردم وارد صحنه شدن و تحولی صورت گرفت به نام تحول مشروطه، انقلاب مشروطه، که ما بحث علما و نهضت مشروطه و اندیشه مشروطه خواهی رو انشاءالله میگذاریم برای جلسه بعدی و در اون جلسه انشاءالله دیدگاه های علما رو در مورد مشروطه تحلیل میکنیم. اون چه به عنوان مقدمه باید بهش توجه داشته باشیم اینه که الان که بساط اخباری ها تقریبا جمع شده، اخباری ها به حاشیه رفتن، اختلاف بعدی دوباره اتفاق میفته در میان خود علمای اصولی. علمای اصولی در مشروطه در قالب سه تا جریان ما میتونیم بگیم که ظاهر میشن. یک جریان علمای ولایت محور هست به رهبری شیخ فضل الله نوری رحمت الله علیه. یک جریان علمای شریعت محور هست و یک جریان هم جریان قانون محور هست. یعنی ما از سه تا گفتمان میتونیم یاد بکنیم: گفتمان قانون محور، گفتمان شریعت محور و گفتمان ولایت محور. گفتمان شریعت محور آخوند خراسانی رحمت الله علیه و آیت الله نائینی رحمت الله علیه پرچمدارش هستند در عتبات و در تهران، کسانی مثل آیت الله بهبهانی و آیت الله طباطبایی. جریان قانون محور بیشتر روشن فکران، منور الفکران اونجا قرار دارن و یه کسانی مثل از حوزوی ها، کسانی که البته دچار خروج از اون خط حوزوی شده بودن، مثل شیخ ابراهیم زنجانی که قاضی دادگاه شیخ فضل الله نوری بود و حکم به اعدام شیخ هم داد. این سه تا گفتمان رو میشه ردیابی کرد. البته دو تا گفتمانش مهمتره، گفتمان شریعت محور و ولایت محور، که انشالله در جلسه بعدی من اینها رو توضیح خواهم داد. و خدمتتون عرض میکنم که تا کنون هم این گفتمانها فعال هستند. یعنی اگر شما بخواهید که تحولات سیاسی اجتماعی ایران رو در دوره معاصر تحلیل بکنید، حتما باید این اتفاقات رو ازش مطلع باشید، چنان که الان دیگه شما میدونید که چگونه شده که یه سری فرقه های جدیدی در تاریخ معاصر ایران به وجود اومدن، نقش قدرت های بیگانه چی بوده. وقتی بیگانگان با قدرت مذهب در ایران آشنا شدند، روس‌ها، انگلیسی‌ها، اینها خب دست به دست هم دادن تا اینکه تفرقه ایجاد بکنن و یه سری مذاهب جدیدی درست بکنن که بتونن با استفاده از این فرقه های جدید اون اهداف خودشون رو در واقع پیگیری بکنن، چون که امروز مثلا در کنار بهایی ها هستند و خب معمولا هم مدافع اینها هستند و اتفاقاتی که به هر حال تو دوره پهلوی ها افتاده و بعد از اون. من ضمن این که جلسه رو ختم می کنم در خدمتتونم هستم، اگر سوالی هست بفرمایید و همینطور یکمی هم بعد از اینکه ضبط و خاموش کردم درباره کنفرانس های شما هم با هم صحبت میکنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.